حاضر بود خبری نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله فی یما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. في حديث قدسي قال الله تبارك وتعالى قلب المؤمن حرم الله. فحرام على حرم الله أن يلج فيه غير الله. طهارت قلب و سلامت قلب موضوعی است که هم در قرآن کریم هم در کلمات اهل بیت اثبت و طهارت و هم در احادیث قدسی بر آن اصرار شده. وقتی بحث از قلب سلیم می شود مخاطب اون بیش از اون که شامل حال عموم مردم بشه شامل حال ماها ما طلبه ها می شه. علتش این هست که کاری که ما به عهده گرفتیم کاریست که با طهارت قلب و با طهارت دل و با طهارت فکر و اندیشه کار سازد و در یک کلام اگر بخواهیم موضوع رو مطرح کنیم باید بگیم شرط موفقیت طلب طهارت است و طهارت مولد بسیار برای طلب حرف اول رو میزن. نسل انبیا و اولیای خدا رو ببینید طهارت مولد داشت، یعنی از اساس درست بود. نمیشه یک ساختمان بسیار با عظمت رو شناش بندیش رو با خاک بست. شناش بندی ساختمان مهم با بهترین آلموتور بندی و بتونه، حتی این بتون اگه یخ زد به در نمیخواد. حقیقتاً ما طلبه هایی که کارمون قال رسول الله و قال الباقر و قال صادق علیه السلام هست نمیتونیم خودمون رو به منزله یک بلندگو بدانیم، چون از بلندگو هیچ کس توقع عمل نداره ولی از ما توقع عمل. ولذا این خطاباتی که درباره طهارت قلب که به دنبال اون طهارت لسان است، طهارت عین است، طهارت اذن است، طهارت ید است، طهارت رجل است، تا برسه به اون جایی که طهارت فکر و اندیشه است، این بیشتر متوجه ما طلبه. در غیر قشر ما طلبه ها هدف وسیله رو بعضن توجیه میکنه ولی خصوصیت اهل علم و سلف صالح حوزه این بوده که هیچ وقت هدف وسیله رو توجیه نخواهد. من باید امروز حرف حقی رو بزنم به خاطر بعضی ملاحظات شخصی، من حق رو نگویم، کتمان کنم. باید امر به معروفی بکنم به خاطر ملاحظات شخصی نکنم این کار. این اصلاً با گروه خونی روحانیت و حوزه های علمیه سازگاری نداره. عزت ما، شرف ما، سلامت ما، درستی ما به طهارت، طهارت چشم، طهارت گوش، طهارت زبان تا طهارت اندیشه که مرحله عالیه طهارته. ما تا طهارت اعضا و جوارح رو پیدا نکنیم، مطمئن باشید که طهارت فکر و اندیشه رو پیدا نمی کنیم. یعنی انسان کاری به جایی برسه که دیگه فکر گناه هم نکن. کار سختی. من یه موقعی حدود 20 سال پیش خدمت یکی از اولیای خدا رسیدم. به ایشون حرفم همین بود، چه کنیم که فکر گناه نکنیم؟ ایشونم بلا فاصله جواب داد، هر وقت گناه نکردیم راه به سوی عدم فکر گناه باز میشه، ولی تا وقت لغلغه زبان آلوده به غیبته، آلوده به کج گفتاری است، این موفق نمیشه، محال موفق. لذا عرفان‌های کاذبی که مطرح میکنن با این ذکر و با اون ذکر رو میخوان یک مرتبه 10 پله را و نردبان رو طی کنن یک شبه، اینها همش اشتباه، بسیار کار دشوار. در این کلام نورانی خدای تبارک و تعالی در یکی از خطاباتش به حضرت موسی میگه قلب المؤمن حرم الله و حرام على حرم الله ان یلج فیه غیر الله. یعنی قلب مؤمن جای منه، در حرم من و در مکان من غیر من حق ورود ندار. پس ما باید تخلیه کنیم اندیشمون رو، تخلیه کنیم فکرمون رو، تخلیه کنیم مغزمون رو از غیر خدا. ولذا در ریای مشوب عمل باطل نمیشه، ولی شما نتیجه‌ای که می‌خواهید نمی‌گیرید از اون عمل. در ریای مشوب، چون ریا دو نوعه، ریای مصرح و صریح و ریای مشوب. ریای مصرح و صریح اینه که انسان عملی را برای غیر خدا انجام بده، پاشه نماز بخونه برای اینکه بگه منم نماز بخونم، این باطله. مثلا نماز باطل در جاهایی که قصد وجه و تقرب میخواد، یعنی در تعبدیات، این مخدوش میشه و باطل میشه. اما در ریای مشروب باطل نمیشه، ولی این نیست اون نمازی که معراج شود و به معراج ببره مصلی خودش رو. مشروب یعنی مخلوط داخلی داره. من همیشه نمازم رو با حال میخوندم، وقتی خودم بودم خودم، امروز که در کنار دیگرانم بگم امروز با حال نخونم که یه وقت ریا نشه. اینو میگم ریای مشهود، یعنی باز دیگران رو دخیل کردم در کار. من همیشه با حال خوب نماز میخوندم، امروز اونگونه نخونم چون پهلویم یه وقت فکر نکنه من درم ریا میکنم. این باز دیگران رو دخیل کردم، این اجر و پاداش نماز منو کم میکنه، ریا شد باز. بنابراین اون چه که سم مهلک است این است که ما مصالح اوامر و نواهی حق تعالی رو فدای مصالح شخصی خودمون بکنیم، اون وقت راه رو اشتباه میریم، در فکر و اندیشه همه چیز رو سیاه میبینیم، همه چیز رو عوضی میبینیم. و لذا امیر المومنین علی علیه السلام می فرماد کن فل فتنت کبن لبون لا زهرون فیر کب و لا زرعون فیر لب. یعنی انسان مومن کل جبل راسخه لا یو حرکه العواصف، بادهای سیاسی و غیر سیاسی نباید او رو تکون بده. و به بیان حضرت انسان مؤمن در فتنه ها عین بچه شطوره، نمیذاره بار ازش بکشم، چون بچه شطور میگه من بچه‌ام، نه شیر میده، یعنی منفعتش میذاره دست فتنه گران بیفته، دست فتنه جویان بیفته. همون بصیرت، همین که در فتنه نمیفته این نتیجه بصیرته. بله، کسی که حقیقتاً مسائل رو درست درک کنه و درست بفهمه، هدف وسیلش رو توجیه نکنه، منافع شخصیش رو بر منافع اسلام و مصالح اسلام مقدم نداره، طهارت داشته باشه زبانش، گوشش، لسانش، اون وقت به طهارت قلب میرسه، اون وقت خدا حفظش میکنه. انا کفینا کل مستهزئین، وقتی پاک شد اخذنا به یده، شاره خودش میگه دستشو میگیرم، انا هدینا هن سبیل، خودمون راه رو نشونش میدیم. به بعضی ها هدینا ها نجدن، اما به بعضی ها هدینا ها سبی. وقتی کار به یک نقطه مثبت رسید دیگه خودشون حفظ میکنن، خودشون کمک میبینه، این دنبال هوای نفس نیست، اینجا اشتباه میخواد بکنه دستش هم میگیره، هدایت ایصال الالمطلوبش میکنه، اون وقت میشه امام. که وقتی اعلام حکومت نظامی میکنن، مرحوم شهید بهشتی گفته بود ایشون که رسیدم خدمت امام، گفتم آجون اعلام کردید مردم بریزن بیرون، حکومت نظامی میکشه همه را. امام فرمودن اگر این دستور حضرت باشه تو چه میگی؟ کار به اینجا میرسه. یعنی امام زمان علیه السلام و حق تعالی میبینه یک سید اولاد پیغمبر خودش رو از ایران آواره کرده، یه مرجع تقلید، نه برای منافع خودش بلکه برای مصالح اسلام حرف زده، نهی از منکر کرده، ولو منجر بشه به این که لباس روحانیت رو ازش بکنن با یه پالتو بگن تو ترکیه برو راه بود. کدام مرجع این کارو میکنه؟ کدام شخصیت این کارو میکنه؟ فدا میکنه منافع شخصیش رو برای اسلام. وقتی خدای عزوجل ببینه یک آقای اینطور برای اسلام از همه چیزش میگذره، وقت اون شب هم بهش میگه که بگو مردم بریزن بیرون. هدیناه و سبیل، ولی خیلی ها نه، هدیناه و نجدن، اما شاکرن و اما کفور. ولی بعضی ها اینجور نی، و جعلناهم یهدون به امرنا لا به امر الناس. قرآن میگه بعضی ها رو ما حلواشون میکنیم، خودمون اونها رو در مسیر حفظشون میکنه. اینا کیان؟ اونا که مسیر رو درست میره. از خدای تبارک و تعالی باید بخواهیم که خدا بصیرت بهمون بده، توان بهمون بده درست تشخیص بدیم در فتنه ها، در جریانات، در گفتار، در کردار. اون وقت میشید یک عمودی که خیمه جامعه تکیه میکنه به این عمود. اما خدا اینا کرده اگر از جامعه عقب بیفتیم، از مردم عقب بیفتیم، مثل مردم بشیم، دیگه این عمودی در کار نیست. مذبذبین نبین ذالک، لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء. نه، این قلب المؤمنه حدیث قدسیه، قلب المؤمن حرم الله، در اون کلمات قدسی و احادیث قدسی اومده قلب المؤمن حرم الله و حرام علی حرم الله ان یلج فیه غیر الله. بله، اون مسئولین مخاطب این آیه فاستع بما تؤمر انا کفیناک المستهزئین. مسئولین اونم، اما کسانی که مسئولیت ندارن و خیلی لب مرزن، اینا مثل بچه شطورن، باید مواظب باشن بار ندن به فتنه. مرحوم آخون در صحیحه سومی که از زراره وارد شد فرمودن دو تا اشکال ممکنه یک کسی بکنه. یک اشکال اینکه شما این رو برای استصحاب آوردید، یعنی باید یقین رو بگیرید، شک رو رها کنید. پس چرا میگید بنابر اکثر میذارید؟ اکثر که مشکوکه. یه اشکال، اکثر مشکوکه، شک داری بین 3 و 4، متیقنش چقدره؟ مشکوکش چقدره؟ پس چرا میگید بنابر اکثر بگذار؟ میگید این تساهمه در الفاظه. همین که گفته واجب یه رکعت دیگه بخونی، یعنی بنا رو در حقیقت بر 3 گذاشتی. به صورت ظاهر میگه سلام رو الان بده بنابر 4، ولی باشه یک رکعت بخون. میگه خب تو اگه بنا رو، اشکال دوم، اگر شما بنا رو بر یقین گذاشتی و حقیقتا میگی 3 رکعت خونده، چرا سلام میدی؟ خب پاشو یه رکعت دیگه احتیاط بخون دیگه. میگه این لروایت خاصن، این حدیث خاصن. بله اگر این روایت نبود ما این یه رکعت رو بلافاصله قبل از سلام میخوندیم. این دو تا اشکال رو دیروز عرض کردیم. امروز یه اشکال کوچک دیگری هم مرحوم آخون بیان میکنه و اون اشکال اینه، تا شما در مقام استصحاب گفتی تمام استصحاب، مطلق استصحاب حجت داری دلیلاشو میاری. این روایت روایت خاص شک در رکعاته، این یک کلام عام نیست. مرحوم آخون میفرماد که نخه، اینجا ممکنه القاء خصوصیت بکنید. میگید حقا القاء خصوصیتش همچین روشن هم نیست، نمیتونه این کارو بکنه. مرحوم آخون میگه که هیچ بعدی نداره این ادعا که ما بگیم القاء خصوصیت کردیم و این لا تنقض الیقین به عنوان یه جمله ارتکازی کلی شامل همه جا میشه، چون در بقیه روایات هم اومده. ما من حیث المجموع میتونیم بگیم این صحیحه ثالثه ولو در شک در رکعاته، اما یه جمله ارتکازی توشه که این جمله در بقیه روایات صحیح هم هست، و اینجوری بگیم که آقا این میتونه مستند برای همه استصحاب ها باشه. و ربما اشکل ایزن به انه لو سلم دلالتها علی الاستصحاب کانت من الاخبار الخاصت دالت علیه فی خصوص المورد لل آمه لغیر مورده. یه اشکال نیز کردن، یعنی دوتا اشکال قد بود، اینم یه اشکال سومی که ولو ما تسلیم بشیم بگیم دلالت میکنه این صحیحه بر استصحاب، اما این صحیحه از اخبار خصوصی است که دلالت در خصوص مورد شک در رکعاته. خصوص مورد یعنی شک در رکعات، لل آمه، نه این که بتونه همه احکام رو شامل بشه. لل آمه لغیر مورده، نه این که این روایت بیاد شامل غیر مورد شک در رکعات هم بشه. این اشکال شده. ضرورت ظهور الفقرات فی کونها مبنیت للفاعل و مرجع الضمیر فیها هو المسل شاک. چطور این روایت میگه خاصه؟ چون جملات این روایت در این روایت به شکل معلوم آمده، نه به شکل مجهول. و به شکل معلوم که میاد فاعلش مشخصه. گفته لا تنقض الیقین، آی آدمی که شک در رکعات کردی حواست جمع باشه. اینها صیغه ها و جملاتش به صیغه معلوم مبنیت للفاعل، یعنی معلومه، یعنی مجهول نیست. چون وقتی که مجهول شد میشه جمله ارتکازی، اما وقتی معلوم شد اشاره داره به یک مورد خاص، یعنی ایها الشاک فی رکعت الثالثه و الرابعه. مرجع ضمیر در این فقرات اون مصلی شاک که حالا بگید چاقا القاء خصوصیت میکنیم، میگه و القاء و خصوصیت المورد لیس به ذاک الوضوء. اینقدر هم راحت دستت باز نیست که القاء خصوصیت بکنی، تو باید تعبد داشته باشی هرچه امام گفته همون رو بپذیری. و ان کان یؤیده تطبیق و قضیه لا تنقض الیقین و ما یقاربها علی غیر موردن. با این و امکانه داره اشکال رو زیر پلش رو میزنه، میگه درسته این حرفا، اما این جمله لا تنقض، این یه جمله درسته که مخاطرش مصلی شاکه، اما این جمله یه جمله‌ایه که مشابهش در فقرات و صحیحه‌های دیگر به عنوان یک جمله کلی مفهوم ارتکازی است که شامل همه جا می شود. وگرچه تأیید می کند القاء خصوصیت رو، یعیدهو یعنی یعیدو القاء خصوصیت، وگرچه تأیید می کند القاء خصوصیت را، این چه میبینیم منطبق است قضیه لا تنقض الیقین و ما یقاربها و اون چه که تو این صحیحه ثالثه هموزن لا تنقض الیقین آمده است، اینها تطبیق میکند علا غیر موردن، یعنی تطبیق بر مورد غیر شکم میتونه بشه. یعنی یه جمله اومده که مشابهش یه جمله کلی مرتکز تو بقیه صحیحات، پس معلوم میشه که اینجا موضوعیت ندارد شک در رکعات، اون چه که موضوعیت دارد یقین سابق و شک لاحق است و این موضوع موضوع استثابه. خب بل دعوا ان الظاهر من نفس القضیه هو ان منات حرمت نقض انما يكون لعدل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصيه و ان مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك بل دعوا ان الظاهر غير بعیدتن، غیر و بعیدتن خبر دعوا، دعوا مبتدا. میگه این بل برای اضراب نیست، حواستون باشه. بنویسید بل ترقی، یعنی میخواد پاسخ دندون شکننده ای به اون اشکال بده علاوه بر پاسخ قبل. میگه بلکه من پامو فراتر بگذارم، ادعای این که ظاهر از نفس قضیه، یعنی قضیه‌ای که آمده در این صحیحه، اون اینه که ملاک حرمت نقض به خاطر اون چه که در یقین و شکه، ملاک اونه نه به خاطر اون خصوصیت شک در رکعات. ملاک این حرمت نقض این خصوصیت یقین سابق و شک لاحق است، نه اون خصوصیت شک در رکعات که در این مورد از خصوصیت روایت هست، نه به خاطر اونیه که در این مورد من الخصوصیت. خصوصیت چیه؟ این که شک در میگه این اصلا و ان مثل الیقین لا ينقض بمثل شک، یعنی و انما یکونو لعدل ان مثل الیقین لا ينقض، حتف به لعدل است، و این ادعا و این ملاک به خاطر اینه که مثل این یقین ها نباید نقض بشود به شک، یعنی این یقین هایی که یقین سابقه و شک لاحق اینا نباید نقض بشه. میگه این ادعا غیر و بعیدته، یعنی حرف خوبیه. غیر و بعیدته یعنی حرف خوبیه، یعنی با این حرف خوب میایم میگیم که آقا این روایت خصوص مورد شک رو فقط نمیتونی واسه ثابت کنی، بلکه شامل همه جا میشه. بسیار. و منها قوله من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ينقض یقین او به ان الیقین لا یدفع به شک. یکی دیگه از روایات که دیگه صحیحه نیست، البته دیگه روایات صحیح تمام شد، اینا همه خبرها ضعیفه، به عنوان مؤید میتونید بیارید، به عنوان دلیل نمیشه. و منها از این ادله است قول حضرت که فرمودن کسی که بر یقینی باشد پس بعدن اصابت کند او را شک، پس باید امضا کند بر یقینش، یعنی باید گذر بر یقینش کند. فلیمض علی یقینه یعنی باید گذر بر مبنای یقینش بکند. فان الشک چون شک نمیتواند نقض یقین کند. در بعض نسخ هست او به ان الیقین لا یدفع به شک، یا اینکه یقین دفع نمی شود به وسیله شک. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، دیروز اشاره کردم و امروز یه مقدار میخوام مفصل تر عرض کنم. فرق بین استصحاب و قاعده یقین. متعلق یقین و شک در استصحاب دو زمان داره، یعنی یقینتون یقین به قضیه‌ای هست که مال یه هفته پیشه، این فرش هفته گذشته که اومدم طاهر بود، پس یقینتون متعلقش مال یک هفته پیشه. الان شک دارم که آیا نجس شده یا نه، متعلق شکتون زمانش کیه؟ الان. پس زمان متعلق شک و یقین در استصحاب دو زمانه، زمانین. لذا گفت یقین سابق و شک لا. اما یه ظریف کاری اینجا هست، این ظریف کاری رو دیروز نگفتم بهتون به خاطر اینکه میخواستم این آمادگی ذهنی رو پیدا کنم. ظریف‌کاری استصحاب اینه که یه وصف دارید یه موصوف، یقین وصف، شکم وصف، متیقن موصوف، مشکوکم موصوف. این که میگن در استصحاب یقین سابق و شک لاحق راجب موصوفا دارن میگن، راجب متعلقا دارن میگن، نه خود وصف. خود وصف امکان داره زمانش یکی باشه. چطور؟ شما را آوردن تو این اتاق، اینجا خیس، اینجا خیز، میگید من یقین دارم که دیروز پاک بوده اینجا، اما همه الانم هم شک دارم الان پاکه یا نه. ببینید وصف این زمانش واحده، اینجا جایی هست که قدم ها لغزیده تو امتحانات شفاهی هم آدم رو گیر میندازه. میگن نگه نگفتی یقین سابق و شک لاحق، این که نشد. میگی ببخشید یقین سابق و شک لاحق یعنی متیقن سابق و مشکوک لاحق، یعنی موصوف ها زمانشون باید مختلف باشد اما وقت ها لازم. من الان اومدم اصلا تالا تو این اتاق نه، میگم من یقین دارم این فرش پاک بوده، الان خیسه، الان شک دارم که نجسه یا نه، ولی یقین دارم پاک بوده. این پول دادن بچه رفت بوچت نو از آک آک از کارخونه خریده آورده، یقین دارم پاکه، الان یقین دارم ها. اما متیقن دون لازمه کیه؟ اون موقع که از کارخونه رفته خریده، متیقن مال اون موقع، اما یقین از این ماله. پس در استصحاب زمان وصفین لازم نیست متحد باشه، زمان موصوفین و متعلقین باید متفق نباشد، مختلف باشد. اما در قاعده یقین اینطور نیست، در قاعده یقین زمان وصفین نمی تواند متحد باشد، در قاعده یقین. یعنی شما الان یقین کردید به این که این رو کشته، به شهادت این دو نفر یقین کرد، خب قاضی یقین کرد که اینو کشته. چرا یقین کرد؟ چون دو نفر اومدن شهادت دادن که ما دیدیم این رو کشت. بعد تو عدالت این شاهدین و بیانه شک کرد. ببینید شک بعد از یقین. در قاعده یقین زمان وصفین محال متحد شود، اما در استصحاب زمان وصفین ممکنه متحد بشه و اونی که میگن یقین سابق و شک لاحق فقط مال موصوفا و متعلق ها. این رو که الان متوجه شدی اون وقت این عبارت مثل آب روان میشه براتون. و هو و این کان یحتمل قاعده الیقین، میگه این روایت هو یعنی این قول و هو به این قول و هو برمیگرد، این قول و این خبر وگرچه احتمال داره قاعده یقین شود یعنی استصحاب نشود. میدونید چرا؟ چون ببینید زمانهاش رو جوری آورده با فای تفری که در یک زمان نیست، کان علا یقینه، یه زمان یقین داشت، فعصابه شک کن، فامال ترتیبه، بعد از اون یقین شک اومد، فلیمز علا یقینه. ببینید هی میگه پس از یکی دیگری آمد، پس زمانش ممکنه متحد نتونه بشه. اگه نتونه زمانش متحد بشه پس این باید قاعده یقین بشه. حالا جواب میده ها، خب این خبر وگر چه احتمال قاعده یقین بودن رو میکنه. چرا؟ لظهورهی فاختلاف زمان الوصفن، چون این ظهور داره در این که وصفن باید حتماً مختلف باشه، ولی که در استصحاب وصفن مختلف لازم نبود، اونی که لازم بود چی بود در استصحاب؟ باریکلا خیلی قشنگ براتون واضح شد. و انما یکون و ذالک فی القاعده دون الاستصحاب، این اختلاف زمان وصفن این فقط تو قاعده یقین متصوره، در استصحاب متصور نیست، یعنی لازم نیست. درش بنویسید در استصحاب لازم نیست، اختلاف وصفین در استصحاب لازم نیست. چرا؟ ضرورت امکان اتحاد زمان هما، چون امکان داره زمان وصفین در استصحاب متحد باشه. من امروز اومدم اینجا یقین دارم این فرش قبلن پاک بوده و الان مشکوک و طهارت، ببینید یقین و شک هم در یک زمانه. الا خب این اشکال به این خبر هست که ممکنه که شامل قاعده یقین بشه و شامل استصحاب نشه، اما جوابش الا ان المتداول فی التعویر فی موردهی هو مثل هازل عبارت، الا اینی که اونی که متداول عرفن در تعبیر از این موردی که تو این روایت اومده یا مورد استصحاب، اونی که متداول و متعارف در تعبیر از مورد استصحاب مثل همین عبارت هاست، یعنی این که فلیمز علا یقینه یعنی لا تنقضل یقینه به شک. آقا این حرف رو که شما زدی دو تا چهار تا کردیم ممکنه ما بگیم باشه، اما بعد میبینیم تمام روایاتی که راجع به استصحابه تقریبا مضامینش با این با هم میخونه، و چون با هم میخونه لذا این روایت هم میگیم حتما میتونه مستند استصحاب باشه، فقط مشکل سندیت داره که میگیم به عنوان مؤید میپذیریمش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.